أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القبى. در این آیات کریمه پروردگار عزیز در مقام تنزیه پیامبرش از عوارضی است که مانع هدایت میشه، موجب تردید بشر میشه، لذا خداوند با قسم شروع فرمودند و به نجم جلسه گذشته اندازه فرصت در مورد نجم گفتگو شد، ولی نکته ای رو در قاموس نسبت به نجم داشت که در نجم مسئله طلوع اشراق شده است، لذا هم چیزی که به ذهن آدم میاد عالمی تحقیق میکنه، فکر میکنه، یه مرتبه تو ذهنش میاد یه مطلب روشنی، اینو میگن نجمه. یا بذری رو پاشیدن، جوانه که میزنه میگن نجمه. در نجم طلوع، ظهور، بروز چیزیه که در همه مواردش قابل استیاد هست و از این جهت هر طالعی از اجرام آسمانی و کیهانی نجم است. اینا همه طلوع دارن، درخشش دارن، از این جهت همه نجم. به خداوند متعال که قسم به نجم میخورن، قدر متیقنش و اجرام کیهانی قسم میخورن و با توسعه فرهنگ اصطلاح نجم میشه گفت که خدا به هر چیز طالعی، به هر چیزی که درخششی داره، یک رتبه ای از وجود پیدا کرده، میتونه خودش نشون بده. این بروزش، ظهورش، طلوعش مورد قسم هستش. خدا به همه موجوداتی که درخشان میشن قسم میخوره. ولی این بلاغت قرآنه، لطافت قرآنه. در این قسم به طلوع متذکر می شود که افولی هم داره. وقت برای ما شاگرده حضرت ابراهیم خلیل خدا باید تداعی بکند که انی لا احب آفلین به هر طلوع کننده، به هر کوکبی، به هر ستاره خداوند متعال قسم میخوره، اما به حالتی از او، به یک مقطعی از درخشش او که در پایان درخشش هست خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. و چون همه طلوع کننده ها افولی دارن، هوا دارن، زوال دارن، از این جهت اونه که در باده امر به نظر میرسه گویا پروردگار متعال به طلوع خورشید ضمن این که به نجم قسم بخوره، ولی اذا هوا به طلوع خورشید ما را توجه میده که با طلوع خورشید همه ستارگان هوا میشن، هیچ کدام از اینها دیگه وجودی که خودشونشون بده در میان زمینیان ازشون خبری نیست. نجم ازا هوا یا نه، وقتی قیامت طالع میشه همه اون ممکناتی که اثر وجودی داشتن، خودی داشتن، نمودی داشتن، تمام بودها و نمودها همه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، خورشید قهاریت پروردگار و عالم وقتی طلوع میکنه تمام ممکناتی که نمودی داشتن، طلوعی داشتن، همه هوا میشه. و خداوند متعال یا به اینها توجه میدن ما را یا نه مطلقا هم شامل طلوع خورشید میشه که همه نجوم با طلوع خورشید ناپدید میشن و با طلوع قهاریت خدا در روز قیامت هیچ موجودی خودی ندارد که نمودی داشته باشه، اون را شامل میشه، طلوع غروب های اجرام را شامل میشه، رویش و ریزش گیاهان و امثال اینها هم که نجمی دارند یا آدم هایی که نجمی دارند اینها را هم شامل میشه. خدا یه قسم فراگیر بزرگی رو مطرح فرموده به ما، عالم امکان رو معرفی میکنه، ناپایداری ممکنات را یادآور میشه، ضمن اینکه عظمت هر موجودی به طلوعش هست، به نورافشانیش هست، به درخششش هست. خیلی نکته در این تلفیق نجم و هوا، خیلی میشه درس ها و نکته ها رو استخراج کرد. ما ضل صاحبكم و ما غوا نشانه عصمت مطلق پیغمبر خداست. کسانی که سقوط میکنند، نابود میشن، به هلاکت میرسند یا تو راه نیستند، بیراهند، از خط خارج شده، در تیه سرگردانه، یا نه راه داره و نمیدونه کجا میره، مقصد نامشخصی داره، نمیدونه برای چی زندگی میکنه، زندگی رو معنی نمیکنه، روز و شبش بی‌معنی است، بی‌مقصد است. اگر کسی هم راه در اختیارش هست و هم از مقصد آمده است که دیگران رو به مقصد برساند، این براش هیچ نوع لغزشی، خطایی فرض نداره. کسی در صراط باشه، ان ربی علی صراط مستقیم، چنین که خود پیغمبر را خدای متعال فرموده انک علی صراط مستقیم. هم پیغمبر بر صراط مستقیمه، هم خدای پیغمبر بر این صراط اشراف داره و هدایت این راه به عهده خودش است. و هم از نظر مقصد لولاک لما خلقت الافلاک، خود نبی مکرم اسلام جز مقاصد عالم آفرینشه. موجودات ممکن از هر جای اومدن تا همون جا صعود میکنن و هیچ کسی در سیر اسمایی اسم اعظم نیست. پیغمبر اکرم اول و ما خلق هست، همه عالم امکان از او صادر شده و به او برمیگرده. بنابراین پیغمبر ما هم مبدع هدایت است در عالم امکان، در مقام فعل الهی هم مبدع است، هم مسیر است و هم مقصد است. و این دو جمله ما ضل صاحبکم و ما غوا شامل همه این عوالم میشه. پیامبر اکرم در هیچ یک از عوالم بی نور نیست، نور الهی در وجود او میتابد و همه جا روشنگر است، راه نماست و راهبر است. هم صراط مستقیم است، هم مقصد اعلی است. تعبیر صاحبکم هم تعبیر عاطفی است و هم به ما میگه که پیغمبر جامعه ای رو که دعوت به خدا میکرد با این جامعه مصاحبت داشت و مبلغ وقتی میتونه جامعه رو در مسیر هدایت قرار بده که با اینا مصاحبتی داشته باشه، آشنایی داشته باشه، رگشون رو به دست بیاره، آسیبهاشون رو شناخته باشه. این تو خود اینا بود، مصاحب خود اینا بود و همه وجود نبی مکرم اسلام دوستی به بشریت بود، هم مصاحبت و معنی همراهی هست و همین که پیامبر اکرم دوست بود، به همه قصد خیر و دوستی داشت. ما ضل صاحبکم و ما غوا، در توضیح این ما ضل صاحبکم و ما غوا آیه بعدی گویا داره این رو تفسیر میکنه. ما ینطق عن الهوا، او چون هم خطش خط خداست، هم مقصد خدا نماست و سیر توحیدی است، بنابراین در وجود او جز حق نیست و وقتی در وجود جز حق نبود، نمود او هم جز حق نخواهد بود. ما ینطق عن الهوا، ما ینطق عن الهوا سه احتمال داره. یک، این که ناظر به همه قرآن باشه، یعنی این وحیی که من البدو الالخط بر قلب پیغمبر و خدا نازل شده است، پیغمبر وقتی این قرآن رو برای شما میگه، این رو از روی هوا نمیگه، این وحی الهیه. همه قرآن نطق پیغمبر است و پیغمبر در تفوه به آیات قرآنی، در القاء آیات قرآنی هیچ وقت هوا در وجودش نیست. اونی رو که تلقی کرده همون رو هم القاء میکنه، هم در اخذ وحی، تلقی وحی، هم در صیانت و حفاظت وحی و هم در رسوندن وحی. پیغمبر اکرم گرفتار هوا نیست، لذا همون جوری که از خدا گرفته همون جور حفظ میکنه و همون جور هم تبلیغ میکنه. در آیات متعدد قرآن کریم این معنا رو خداوند متعال به سمع همه امت و بشریت رسونده که این کلام، کلام پیغمبر نیست، این کلام خداست. سنقرئک که فلا تنسا، ما اقراء میکنیم و عدم نسیانش را هم خدا تضمین کرده. فلا تنسا، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. دست پاچه نشو وقتی آیات را بر قلب نازنینت نازل میکنیم، نگران نباش، دست پاچگی نشون نده. چرا؟ برای اینکه ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون عهده داریم، کتاب شریف هستیم و هم حفاظتش به عهده ماست، هم قرآنش، قرائتش هم به عهده بود. بنابراین پیغمبر وقتی قرائت میکنه که همون نطقش هست، خدا فرموده که تو بلنگوی ما هستی، قاری خود ما هست. ان علینا جمعه و قرآنه. ممکنه که ناظر به این حقیقت باشه که قرآن شریف تمام حروفش، کلماتش، آیاتش، سورش، همه هم در مسئله تلقی وحی از اسمت خاتمیه برخورداره، هم در حفظ و عدم نسیانش. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، در تمام مراحل ما حفاظت میکنیم، از جمله حفاظت اون چی که در مخزن جان تو القا میکنیم، اونجا خودمون عهده‌دار حفاظتش هستیم. چیزی کم و زیاد نمیشه در ذهن تو، گرفتار غفلتی، نسیانی، جلو عقبی نخواهی بود، ما خودمون حافظ هستیم. و در مرحله قرآن هم اذا قرعناه فتبع قرآنه، پیغمبر هر وقت قرائت کرده به تبع قرائت الهی قرائت کرده است. بنابراین این هو الا وحیون یوخا. البته این اگر این منظور باشه، اون وقت اون آیه مبارکه سوره شورا و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، سجور نزول بوده، یکی ذات مقدس ربوبی خودش بر قلب پیغمبر اشراق میکرد که اسمش وحیه. دوم من وراء حجاب بود، از درختی صدایی میشنید خلق صدا می شد از برای حجاب و پیامبر اکرم دریافت میکرد، پیامبران دریافت میکردن، و نحوه سومش نزول ملائکه بود که او یرسل رسولن. اون وقت این در مقابل اونا نخواهد بود، وحی به معنی اعم کلمه، اما جوری که در مورد مادر حضرت موسی در مورد اوحینا الان نه، این وحی به معنی اون وحیی که خدا مستقیمن این کار میکنه نیست، ولی بعد الهی دارن همش از اون ناحیه. این هو الا وحی یوحا، این نطق وحیانی، این نطق قرآنی اطمینان میده خداوند متعال که هرچی پیغمبر میگوید وحی الهی رو رسونده و حرف حرف خودش نیست. احتمال دوم به قرینه نقل معراج وجود نازنین پیغمبر خدا بعد از معراج، خب حکایت ها داره که در تفاسیر و در احادیث آمده پیغمبر بهش رو دیده، جهنم رو دیده، در آسمان چهارم عزرائیل میاد و از پیغمبر سراغ امیرالمؤمنین رو میگیره، از سوال میکنن که علی رو میشناسی؟ عرض میداره چگونه نمیشناسم، من نسبت به همه موجودات حی اشراف دارم، تو چنگ منن و جانشون رو قبضه میکنم جز تو و علی که بزرگتر از منید، من تو قبضه شما هستم، امیرالمؤمنین بر من احاطه داره. یا در یکی از آسمان ها سیمای امیرالمؤمنین رو میبینه، بعد خطاب میکنه سبقتنی یا علی، وقت به پیغمبر خدا خداوند متعال القا میکنه که ملائکه مشتاق سیمای امیرالمؤمنین بودند و تحمل فراقش رو نداشتن، این تمثل امیرالمؤمنینه. در اینجا یا در آخر مرحله که از پیغمبر اکرم سوال میکنن که به ای لغت کلمک ربک، با چه زبانی با چه لغتی، حضرت فرمودن که کلمنی به لغت علی، خدا هم که در اون بالاتر از حضور جبرئیل در خلوت با من صحبت کرد به زبان علی با من صحبت کرد. یا جهنمی ها، گروه های مختلفی که پیغمبر دیده و نقل کرده که بعضی ها را چجور آویزان کرده بودن، انواع عذاب ها را نقل میکنه، صورت ها را نقل میکنه، خب اینا همه چیزهایی بود که باورش برای بشر کار آسانی نبود. خداوند متعال میفرماید این روما الا وحیونی، و این از جانب خودش نمیگه، قصه برای شما نمیگه. لقد را من آیات ربه الکبری، که در آیات بعدی ملاحظه میکنیم خدای متعال میگه ما نشون دادیم وحی الهیه، این چیزایی که نقل میکنه اینا رو خودش درست نکرده، اومده دیده، ما گفتیم که دیده های ما رو، ارائه ما رو، کلام ما رو میده. احتمال سومش اینه که ما ینتقو، همون ظهورش رو ما بگیریم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اصلا پیغمبر خدا هر چی گفته شوخی کرده، عصبانی شده، در عصبانیتش یه حرفی گفته، خوشحال بوده، به امام حسین محبتی کرده، بالای منبر برده، کارایی کرده، حرفای زده با حضرت زهرا و دیگران، در تمام اینها پیغمبر خدا از وحی سخن گفته، یعنی مطلقا وجود نازنین پیغمبر خدا قرآن ناطقه، تمام حرکاتش، سکناتش، اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکا و کانو لنا عابدین. اینا نه حرف میزنن بعد عملشون رو مطابق وحی الهی انجام میدن، نه، کار اینها عین وحی خداست. این خیلی عمق داره این قضیه در معرفت. آدم وقتی بخواد یه خورده عمیق‌تر بشه، اون وقت مراتب انسان کامل رو قشنگ می‌یابه که اصلا انسان کامل هیکل ربانی است. هیچ خطی از خطوط زندگیش رو خودش ترسیم نمی کنه، همش نقاشی خداست. هم کلماتش اینجوره، هم افعالش اینجوره، هم افکارش اینجوره، هم احساسش اینجوره، هم اینا در بس تابلو و عرش خدای متعال. عرشش الرحمن علی العرش استوى، این عرش قلب پیغمبر خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن، مؤمن پیغمبر ماست، امیر المؤمنین ماست، ائمه ما، اینا عرش الرحمنند و بر این عرش خدا مستوی است. اسماء الهی جلال خدا، جمال خدا بر این عرش مستقر است. بنابراین وجود پیغمبر خدا تخت فرمان خداست. خدا فرمانهاشو از اینجا صادر میکنه. پایگاه نزول دستورات خدا قلب مبارک پیغمبر اکرم است و سخن او و عمل او همه وحیه. ما ینتقو یعنی مطلقا، این هو نه قرآن نه معراج، خود ظاهر اینه دیگه. ما ینتقو عن الهوا، این هو یعنی این چی؟ اون نطق. این هو الا وحیون یوها. این سه مرحله به نظر میرسه که همش حق، هم القاء قرآنی پیغمبر خدا مشمول اینه، ما ینتقو عن الهوا، این هو الا وحیون یوها، هم بیان اون چی که در آینه معراج پیغمبر خدا عوالمی رو دیده در یک آسمانی با همه انبیا نماز خونده پیغمبر. من لدن آدم، هرچی پیغمبر بوده اونجا اومدن به پیغمبر ما اقتدا کردن، ابراهیم خلیل، انبیا اولوالعزم، همه به همه پشت سر پیغمبر ما بودن. تقدم پیغمبر بر همه اونجا ظهور کرده، ریاست پیغمبر، نگین بودن پیغمبر خدا اونجا بروز کرد و پیغمبر هم اینا رو، هم کمالات امیرالمؤمنین رو، تجلیات علوی رو در آسمان‌های مختلف بیان کرده، به علاوه اهل بهش را با خصوصیات مختلف، اهل جهنم را با خصوصیات مختلف. این سفر معراج پیغمبر خدا خودش یک کتابی است که کتب الهی و آسمانی است که پیغمبر خدا همراه خودش آورده و به قرینه این آیات ناظر بر این باشه که اون چه از رهاورد معراجه. فکر نکنید این داستان سرایی، اینا و الا وحیون یوهو. و با توجه به مجموعه آیات و روایات و ادله عقلی که داریم، این مطلب هم که این هو الا وحیون یوها، خدا سلامت بدارد استاد بزرگوارمون علامه آیت الله جوادی رو، مکرر این داستان رو نقل میکردن ایشون که یکی از کتاب فرمایشات پیغمبر در محضر پیغمبر ازت حرف می زدن، ازت دیدن نمی نویسه، فرمودن چرا کتابت نمی کنی؟ گفت دومی به من گفته که ننویسم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه پیغمبر خدا مثل ما عصبانی میشه و در حال غضب ممکنه چیزایی بگه که بعد معلوم بشه که نباید میگفت. لذا برای اینکه پیغمبر در این روایاتی که از اون میمونه، حرفایی که ازش میمونه، مشکل پیدا نکنیم، ننویسین اون رو. پیغمبر خدا قسم خوردن ولدی نفس محمدن بیده صلی الله علیه و آله وسلم، فرمودن من غضبم هم، یعنی مضمون حدیث اینه که غضب من هم عاقله. ما غضبی که بی اختیار بشیم نه. اون وقت آقای جوادی این آیه کریمه رو پلم ما سکت ان مسل غضب، خدا تعبیر رو سکوت میکنه، نه سکون. سکوت مال زبل اقوله. بنابراین پیغمبر غضبش غضب عاقله، همینجور که خوشیش خوشی آسمانی است، غضبش هم همینجوره. و شاهد روشن دیگرش ان الله یرضا لرضا، تازه پیغمبرم نبوده، ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. نه فاطمه با رضای خدا راضیه با غضب خدا، غضب نه، خدا با رضای فاطمه راضیه و با غضب فاطمه زهرا سلام الله علیها غضب میکنه. با توجه به مجموعه روایات و آیاتی که در این زمینه داریم، اگر ما بگوییم این آیه کریمه مطلق فرمایشات پیغمبر را من البد و الالقد کلام الله معرفی کرده، هیچ گزاف نگفته ایم و از این آیم میشه در اون. مرحوم علامه در المیزان استبعاد میکنن، میگن قرائن اینه که این مسئله معراج هست. باشه، مگه اثباتش این نفیه ما ادا میکنه؟ بله، پیامبر خدا خواستن میگن اینه، ولی در یه سطح وسیع تری مطلب رو مستحکم کرده، نه این رو از جانب خدا از غیر خدا نمیگه، از رو هوا نمیگه، بلکه هرچی میگوید از جانب خداوند متعال میگه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا، هم معرکه آرائه. آدم یه خورده ذهنش مغشوش باشه، جمع کردنش کار مشکلی خواهد بود. علمه شدید القوا، این شدید القوا کیه؟ جبرئیل.
زود ببخشید، در باید این بحثی که فرمودید میشه فاضل کنم؟
در خدمت شما.
یعنی این آیه مادل صاحب کم و ماغبا فرمودید که داله بر اسمت مطلقه. اگه همه آیات رو ببینید کنار هم، یقینا اینجوری که پیغمبر اسمت مطلق رو داشتن. اما اگه فقط بخوام همین یه آیه رو نگاه کنیم، یعنی دلایل دیگر رو نگاه نکنیم، از این جهت این مازل فعل ماضیه داره میگه که تا این لحظه پیغمبر گمراه نشده و بیراهه نرفته، ولی بعدش رو نمیگه. حالا ما یقین داریم از آیات دیگه متوجه میشیم که بعدش هم پیغمبر اسمت مطلق داشته، اما از این آیه به تنهایی میشه برداشت کرد که بگیم آیه داله بر اسمت مطلقه، چه گذشته، چه حال، چه آینده.
اون چی که از افعال ماضی در مورد خود خدا و سفرای الهی مطرح میشه منسلخ از زمانه، مثل و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که بعدن اینا میبینن، نه همیشه همینجوره. خدا همیشه میبینه، پیغمبرش هم همیشه میبینه، مؤمنون هم همیشه شاهد اعمال، یعنی اشراف دارن، احاطه دارن، همیشه میبینن. در اینجور موارد معنای ماضی منظور نیست. این ماضی چون محقق الوقوع از این جهت به تعبیر ماضی گفته شده است، چون واقعی که گذشته قابل امکان نیست، از این جهت تعبیر زله شده. حالا این جزء آیاتی نیست که من اصرار بکنم که نه جز این در نمیاد، ولی کسی ذهن وحیانه داشته باشه اینجور تلقی معنا که پیغمبر خدا همیشه تو خط بوده و همیشه هدف بوده، هم راه بوده هم هدف بوده، اینم خود آدم ازش در بیاره استبعادی نداره. بسیار خوب، حالا دیگه باید از دوستان عزیزمون استفاده کنیم. آقای یزدی، حالا یه مروری به ذهن دوستان که این جلسه خورده فضاشو جدید خدا متعال جور کرد، ببینیم که در تکمیل این یا در نقد این حرفا چیزای جدیدی دارید استفاده میکنیم، بعد به علمه و شدید القمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. من از مثل همیشه روایات رو دیدم، هم کتاب کنز الدقایق و هم دارالمنصور و شهید القوا رو، هو جبرائیل فانه الواسطه فی ابداع الخوارق، شهید القوا رو از جبرائیل سلام الله علیه معرفی
کرد. البته هنوز اونجا رو بنا شد که بعد شما نسبت به همین و نجم و اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید خدا را قوا را هنوز بحث شروع نکردیم.
ان شاء الله من روز استفاده می‌کنم.
خیلی نشون حضرت آقای رضا زاده. من برای این که مطلب خودم رو بیشتر در این جهت خودم بیشتر مورد توجه قرار داده باشم، تو حدیث رو در این جهت، یکی حدیث صد ابوابه وقتی حضرت حمزه عباس عموی پیغمبر، بالاخره براشون خلاف توقع بود درها بروی اونام بسته شد، از وجود نازن پیغمبر خدا سوال کردن که چه اینجوری شد؟ حضرت فرمود ما صدت تو و ما فتحت، بلکه خدا باز کرد، خدا بست. در جریان سعد سائلون و عذاب واقع هم همین جور بود، این مرد که از معنولین بود با ناراحتی آمد در خونه پیغمبر، هرچی گفتی در این مدت ما در خدمتت بودیم، حالا میخوای این رو بر ما بعد از خودت مسلط کنی؟ آیا این حرف خودته یا حرف خدا؟ پیغمبر فرمود من معین نکردم، خدا معین کرد، که اونم گفت اگر دیانه به خداست پس یه سنگی بیاد ما رو نابود کنه. اجمالا قرائن زیادی داریم که پیغمبر کارهایی که کرده خودش نبوده، تمام کارهاش دیکته آسمان بوده و پیغمبر خدا آینه تمام نمای مشیت تکمینی و تشریعی خداوند متعال در تمام مجاری زندگیش بوده، در تمام مجاری زندگیش آینه مشیت تکوینی و تشریع حضرت حق سبحانه و تعالی بود. ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى، سوالی هم که آقای قورچیان عزیز کردن اونجا، ما ضل ما غوا به صورت ماضی گفته شده، بعد و ما ینطق عن الهوى اینجا مضارع گفته شده، خود این میتونه قرینه باشه که نه در اونجا نه در اینجا مسئله آینده یا گذشته نیست، هم عدم دلالت و عدم غوایت همیشگی از ما ینطق عن الهوى، نه که از اینجا به بعد پیغمبر خدا هرچی بگوید مستمرن این، و نه هرچی گفته همینجوره، یعنی در هر دو مورد در کنار هم اومدن میتونه یکی از قرائن این معنا باشه که اونجا منظور ماضی نیست. خب یه صلواتی هم مرحمت بفرمایید. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون جلسه قبل این آیات بحث شده بود و دوباره از محضر حضرت عالی استفاده کردیم، خیلی حرف جدیدی نمیتونیم عرض کنیم جز اینکه یک روایتی رو که در تفسیر البرهان اومده که یک وجه دیگه ای رو از نجم بیان کرده که ظاهرا بیان نشده، میشه عرض میکنم که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که و نجم اذا هوا قال اقسم به قبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا قبضه ما ضل صاحبكم بتفضيله اهل بيته وما غوى وما ينطق عن الهوى يقول ما يتكلم بفضل اهل بيته بهوى وهو قوله قول الله عز وجل ان هو الا وحي يوحى. این هم از تفسیر. ببخشید بیشتر از این
طیب الله، خیلی شارژ کننده بود و توضیح هم برای سوال آقای قورچیان بود. خیلی حدیث جانانه بود که این منظور قبض نبی مکرم اسلام هست. خیلی عجیبه، نجم وجود ایشونه، هوا هم قبض ایشونه. خیلی خوب. نه خیلی لطائف دارین. خیلی خوب، خیلی خوب. الحمدلله. از آقای قورچیان خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی آقا جلسه قبل بنده نکات رو عرض کردم، فقط این جلسه که در رابطه با این آیه ما ینطق عن الهوا سه تا احتمال فرمودید که فرمود سه تاشم به حق هست، اون احتمال سوم فقط. یه بحث جدیدن داغ شده که میفرمان که افعالی که اهل بیت انجام میدن نهایتا دال بر اباحه و جوازه. مثلا اگه پیغمبر اکرم لباس سفید میپوشید، این دلالت برای این که این کار جایزه، اما این که آیا این کار مرغوبیت هم توش داره میگن نداره. یه نظریه هست، حالا یه عده مطرح میکنن. یا مثلا میگن اگه اهل بیت یا پیامبر غذایی رو خوردن، این نشون میده که حالا مثلا یا ابراز علاقه به غذای کردن نشون میداد که این مثلا این غذا جایزه، اما این که آیا این رغبت هم توش هست یا مرغوبیت هم توش هست، میگفتن از این فعل برداشت نمیشه. اما اگه ما بگیم که تمام زندگی اهل بیت و پیامبر وحی مطلق الهی بوده که اینها برنامه خدا رو عینه به عینه اجرا میکردن، اون وقت ما میگیم که تمام حرکاتشون توش مرغوبیت هست و اینکه آدم باید از اونا الگو بگیره. و حتی اگه یه لباسی رو پوشیدن یا اگه یه کاری هم کردن، حتی تو زندگی شخصشون، حالا یکی از این افراد معاصرم که خیلی حالا معروف است، ایشون مثلا خیلی اونو میگفت اگه پیغمبر یه کاری رو تو زندگی شخصش انجام بده، حالا نمیشه گفتش که اون کار حتما ما ازش الگو برداری کنیم، تهش میتونیم بگیم جایزه. اما با توجه به این چیزی که این جلسه بیان شد، ما میگیم نه دیگه، زندگی پیامبر کلش آینه تمام نوای الهیه، ما از همه چیزش میتونیم الگو برداری کنیم، حتی تو اون زندگی شخصشون، حتی تو این موارد جزئی. حالا جا بقیه نکات من گفته بودم، عرض کرده بودم، این یه دونه به ذهنم رسید. ببخشید.
طیب الله، خیلی خوب. حضرت آیت بود
شما که این نداریم استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این در همون بحث هفته جلسه قبل اینگه استالی فرمانده ما زل صاحب بکن و ما قبام، این همین به ذهن رسیده بود که خود این آیه از محکماته، یعنی همین آیه خودش بزرگترین دلیله که در واقع شأن نبی مکرم اسلام، شأن در واقع عصمت هستش، که این آیه حالا به همون مبنایی که مرحوم علامه دارن خودش دلیله که ما ینطق عن الهوا ناظر به مسئله فقط قرآنی، مسئله معراج در واقع نیستش. این عبارت ما زلن در واقع بیان نفی اینه، یعنی این چنین نیست،
چون اگه بخوایم ماضی به اون معنی که قورچی گفت بگیرن اینطور باید بگیم، پس اون زمانی هم که حضرت دارین رو بیان میکنم یه خب کسی اشکال بکنه که خدا نسبت به قبل رو گفته الان چی؟ یا مثلا عباراتی که در قرآن داریم و ما جعل الله مثلا کذا، این جعل نه که قدیم قرار نداد حالا ممکنه الان قرار بده یا بعدا قرار بده، این نفی مطلق همچین اتفاقی رو خدای سبحان داره بیان میکنه. بذار هم آیه قبلش و در واقع روایتی از ساجن فرمودید که در مورد شأن نزول آیات اومده، این بزرگترین دلیله که در واقع مطلق رفتار نبی مکرم اسلام وحی.
جزاکم الله خیر، همیشه ناصری الحمدلله، مرحبا به ناصر حضرت آقا ختام و بسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون من با توجه به اون معنایی که جلسه گذشته گفتیم از کلمه هوا در اشتقاق و معنای اصلی هست که به معنای سقوط هست، شأن نزول این آیه رو بیان کردن که معرفی حضرت امیر به عنوان جانشین پیامبر بوده که خیلی موضعی گرفتن و خودم خیلی داره محکم دفاع میکنه و نجم اذا هوا اینجا هم میتونه ناظر بر پیامبر باشه، هم میتونه یه جوری ناظر بر حضرت امیر باشه که اون ستاره ایه که داره میاد پایین به عنوان جانشین و تو زمین با شما داره حرکت میکنه که شما ازش الگو بگیرید. خدمتتون عرضم، حالا یه چند وقت پیش توی این کلیپای آقای بهجت هم یه نقل خیلی قشنگی من دیدم و اینا که خیلی برام جالب بود، حالا مطلبش درست بود ولی خب بیان یعنی شاید به دیگه شنیده بودیمش ولی این بیان ایشون خیلی جالب بود که وقتی که خلاص جناب فاطمه بنت اسد اومدن خدمت ابو طالب تا ولادت پیامبر رو بشارت بدن، آیت الله بهجت فرمودن که خلاص جناب ابو طالب فرمودن که و ابشر رو که به مثله، که منظورشون حضرت امیر علیه السلام بود که خود ایشون هم خیلی اعجاب کردن که میفرمایند به مثلهی. بله، حالا اینم اگر تو اون فضا بخوایم بگیم اون هوای دوم هم به معنای همون سقوط و پایین اگه با میخوایم در نظر بگیریم، ما ینطق عن الهوا، یعنی این بیانات بیانات اون مرتبه خلاصه زمینی نیست، ما ینطق هو الا وحی یوها، این از اون مرتبه الهیه، یعنی فکر نکنید که روی این خلاصه مناسبات فامیلی و زمینی داره معرفی میشه، این خلاصه معرفی الهیه.
خیلی خوب، خیلی بله، این برای ماها حقیقته ولی عرف اینجور معنا رو از هوا برداشت نمی کنه. در مورد حضرت داوود خدای متعال فرمود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. هوا در عرف در لغت همین هواست، یا خداست یا هواست، هرچی غیر خدا بود هواست، ظاهرش اینه، ظهورش اینه، یعنی همه جور چیز خیلی مستبعد از ذهنه که ما بگیم. بله، بعضی روایات اینا تأویله، کمونه بدنام گفتن، ولی در تفاهم و عرفی ما نمیتونیم این رو به این صورت بیان کنیم. اینجور نیست؟
هوای نفس هم دارن دارم خاطر این که میگن هوای نفس یعنی حراتی پایین نفس، یعنی همون آنه یک وجود که هست وقتش هم توی همین کنیم. حالا اگه بخواهم بگیم هوای پیامبر باید اصلا میشه بگیم حالا اون باستان فرق میکنه با نفسش متفاوته.
بله در مورد پیغمبر میتونیم بگیم سالبه به انتفاع موضوع هست،
یعنی به همون معنی مناسبات زمینی، نه این که به معنی در برابر
است. یعنی پیغمبر خدا هوا ندارد، از این قابل فهمتره تا اینکه بگیم منظور اینه که زمینی هستنه یا مثلا آسمانی هستنه، خیلی تفسیر نیست، تعبیر هست. بسیار خوب. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای و محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و فرج نابهم و عجل لولیک الفرج و سهل ظهوره فجعلنا من اخص شیعته و اعوانه فجعل عباق و امورنا خیرا و احفظ قائدنا و احفظ شعبنا و اخذل اعداءنا به محمد و آله الطاهرین اشف مرضانا سیم المنظورین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.